بسم الله الرحمن الرحیم.
آیه عجیبی در قرآن کریم اشاره به حقایق زمان ما دارد، بیش از هر بیان و بیانیه‌ای وضع دوران ما رو مشخص میکنه. شاید عمریست که ما در تاریخ اسلام در میان جوامع اسلامی کمتر به این آیه توجه کرده ایم. خداوند متعال می‌فرماید لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود. پیامبر من، قطعاً و قطعاً خواهی دید، خواهی یافت این حقیقت را که شدیدترین دشمنی با مؤمنان دشمنی از جانب یهودها هست. یهودی ها شدیدترین دشمنی رو با مؤمنان دارند. خیلی این نکته عجیبیه. یهودی های صهیونیست در تعلیمات دینی خودشون تصریح می کنن خدا دو جور حیوان آفریده، یک حیوان چارپا که باربردار باشه و خدمتگزار به نوع دیگری، یک حیوان دوپا که بقیه انسان ها هستن غیر از یهودی ها. اینها رو هر کدام رو به قتل برسانیم اساساً هیچ حقی ضایع نشده، اونها حقی ندارن. من برای آموزش و پرورش کشورهای اسلامی من جمله کشور خودمون تأسف می‌خورم اگر این آیه قرآن رو به کودکان یاد ندهند. ما بدترین دشمنانمون همین یهودی ها هستن که در دین خودشون تعبیه کردن سلطه طلبی بر انسان ها رو. فرعون و دیگر سلطه طلب های عالم، دیکتاتورهای جهان دینی نمی کردن معمولا، اعتقادی نمی کردن معمولا سلطه طلبی خودشون رو، اما یهودی ها به عنوان قوم برگزیده به عنوان امر خدا انسان ها رو می کشن. یک مسئله خیلی مهم رو امشب در میان شما که از ملیت های مختلف در این جلسه با شکوه جمع شدید عرض بکنم. دروغ بزرگی که به جامعه بشری گفتن درباره سکولاریزم، سکولاریزم یعنی دین رو دخالت ندید. کی این دروغ رو گفت؟ نه، اندیشمندان این دروغ رو نگفتن، صهیونیست ها این دروغ رو گفتن، چون خودشون بر مبنای یک دین باطل، بر مبنای یک دینی که دستور وحشیگری به اینها میده سلطه بر انسانها دارن. صهیونیست هایی دنبال ترویج سکولاریزم هستن که میخوان کسی با دین قدرت پیدا نکنه تا اونها رو از بین ببره. چون صهیونیست ها و یهودی هایی که در این آیه قرآن اشاره شده با قدرت دین، یک دین تحریف شده، سلطه بر انسانها پیدا می کنند، پس تنها و تنها با دین است که می شود آنها را از بین برد. با شعارهای حقوق بشری نمی شود صهیونیست ها را از بین برد. با شعارهای آزادی و حق انسان هاست که زندگی بکنند، با شعارهای اومانیستی نمی شود صهیونیست ها را از بین برد. صهیونیست ها ولیده نامشروع همین شعارهای اومانیستی و حقوق بشری هستند. همین نظام هایی که ادعای حقوق بشر و آزادی دارند ولیده شوم صهیونیسم رو در این منطقه قرار دادن. اشتباه نکنیم، فقط با دین می شود علیه یک دین انحرافی قیام کرد. فقط قدرت دین است که می تواند مظلومان را پیروز کند بر یک دین باطل. به همین دلیل هست شما از بیش از 100 ملیت امروز در قم که عش آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین است میبینید. اینها مظلومان جهان هستند. اسلحه آنها، انرژی آنها، راه آنها از دین گرفته می شود، از دین علی ابن ابی طالب علیه السلام که بهترین پیرو رسول خدا بود، از دین فاطمه زهرا سلام الله علیها که به اذعان خلفا بهترین مفسر قرآن رسول خدا بود. دین می تواند صهیونیست ها را از بین ببرد. شعارهای حقوق بشری و مکاتب اومانیستی نمی توانند صهیونیست ها را از بین ببرند. همان کسانی که شعارهای حقوق بشری و اومانیستی می دهند، همانهایی که رذیلانه و منافقانه شعار آزادی می دهند، همانها این ولیده شوم را، این قده سرطانی را در میان مظلومان و مؤمنان کاشته اند. این رو قرآن به ما میگه. با صدای بلند اعلام کنیم، قرآن با سکولاریسم مبارزه نمی کند. قرآن چیزی به نام الهاب در مقابل خود ندارد. آموزش های دینی و فریادهای عالمان دینی نباید منحرف بشود به سوی مفاهیم موهومی به نام الحاد و آتئیست و بی دینی و بی خدایی. ما در مقابل خود مشکلی به نام بی دینی نداریم. کی می خواهیم این را بفهمیم؟ ما در مقابل خود مشکلی داریم به نام دین انحراف یافته، دینی که سلطه پیدا کرده است بر مسیحیان و مسلمانان عالم، دینی که سلطه دارد بر اقتصاد جهان و آن دین یهود است، و این دین را با دین می شود از بین برد. مؤمنان در کل قرآن ببینید درگیری با چیزی به نام بی خدایی ندارند. در قرآن می فرماید معلمان دینی، مبلغان دینی. در قرآن می فرماید کافران و مشرکان به خدا معتقد هستند. در قرآن می فرماید آموزش غلط به بچه ها و فرزندان ما ندهیم. مشکل بشریت بی خدایی نیست. مشکل بشریت خدا پرستان دروغینی هستند به نام یهود صهیونیست که خود را از جانب خدا قوم برتر می دانند و این چنین مؤمنان را قتل عام می کنند. تغییر بدهیم، تحول بدهیم، آموزش دینی را قرآنی کنیم. آموزش دینی را این صدها ملیتی که دهها ملیتی که به قم پناه آورده اند نیازمند این دیدند خود را که به این دین مجهز بشوند، بتوانند علیه ظالم قیام کنند. و ما حتی به مسیحیان عالم هم باید بگوییم برای اینکه کشورهای شما از زیر یوغ صهیونیست‌ها نجات پیدا کند، باید با دین خود علیه این دین انحرافی قیام کنید. اینجا در این آیه قرآن خداوند متعال
میفرماید ولتجدن اقربهم مودتا للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا.
کسانی که میگن ما نصارا هستیم، اینها نزدیکترین قوم به مسلمان ها هستند.
ذالک بان منهم قسیسین و رهبانن و انهم لا یستکبرون،
چون در میان مسیحیان هستند کسانی که استکبار نمی ورزن،
قسیسینن، راهبانن، دنیا را ترک می کنن.
ببینید خداوند متعال چجوری جدا می کنه. این راه برد بزرگ مسلمانان است، این راه برد جهانی مسلمانان است که مسیحیان جهان رو بیدار کنه، مسیحیان کنار مسلمان ها قرار بگیرن، علیه صهیونیسم، علیه یهود صهیونیسم، که مسیحیان و مسلمانان را با هم به بردگی کشیده است، به سردمداران دولت‌های فاسد کشورهای مسیحی نگاه نکنید، اونها حسابشون از مردم مسیحی جداست، اونها دست نشانده های خود صهیونیست هستن. مگه در کشورهای اسلامی نداریم سیاست ورزانی که دست نشاندگان صهیونیسم هستن؟ راه ما این است این آیه قرآن رو مقابل خودمون قرار بدهیم. حساب مسیحیان رو کاملا جدا میکنه از یهود، از مسیحیان تعریف میکنه خدا در این آیه، و شدیدترین دشمنی را نسبت میدهد پروردگار عالم به یهود. بپرسند فرزندان ما از معلمان دینی خود چرا؟ چرا اینها شدیدترین دشمن هستند؟ برای اینکه یهود صهیونیسم کسانی هستند، جمع متشکلی از یهودیان هستند که معتقدند دیگر انسانها حیوانهای باربر آنها هستند. کشتن آنها اشکال ندارد، به کشتن آنها مفتخرند، جشن میگیرند در قتل عام کودکان. این تغییر را بدهید. متاسفم برای معلم دینی که سر کلاس دینی به اثبات خالق بپردازد. مگه کسی در مقابل شما هست که آتئیست باشه؟ مگه جریان با عظمتی در دنیا هست که منکر خدا باشد؟ مگه قرآن ما اینه؟
ما از اول باید آموزش بدهیم این آیه را. چرا اشد عداوتن للذین آمنو یهود هستند؟ خب دیگر دوران یهود صهیونیسم به سر آمده است. از اینجا به بعد چند قطعه با هم فریاد شادی و غریو نصرت و پیروزی سر کنیم. شاید کم کم دوران هیهات من الذله گذشته باشد. این شعار ابا عبدالله الحسین بود در اوج غربت، در نهایت محاصره. شاید ما باید شعار مختار را بدهیم که در جریان انتقام خون حسین چه شعاری میداد: یا منصور و عمت. یا منصور یعنی ای کسی که پیروزی، ای کسی که خدا تو را یاری کرده است، بکش قاتلان را، بکش ظالمان را. یا منصور و عمت، یا منصور و عمت، این فریاد مؤمنان است به جوانان حماسه ساز غزه که رهبری عزیز بازوی آنها و پیشانی آنها را بوسیدن. مردم غزه، جوانان پرشور غزه، که خبر دارم حماس کوچکترین ضربه ای هنوز نخورده است، کوچکترین صدمه ای نخورده است و انرژی خود را آماده کرده است برای ضربه های سهمگین تری که باید بر پیکر یهود وارد کند. این کودکان و زنان و این افراد بی پناه و مظلوم هستند که قتل عام شدند. ما دیگر شعاری بالاتر از شهادت طلبی داریم، شعاری بالاتر از این که ما از شهادت نمی ترسیم داریم. شهادت طلبی مال وقتی است که ما در معرض شهادتیم. مؤمنان دیگر مسلمانان در معرض شهادت نیستند و ان شاء الله در معرض انتقام خون شهیدانمان هستیم و تاریخ را تغییر خواهیم داد. شاید به زودی مرگ بر اسرائیل یک خاطره باشد در جامعه ما. مرگ بر اسرائیل وقتی گفته می شود، وقتی گفته می شود که هنوز اسرائیل نمرده است، ولی ما می بینیم جمجمه او شکسته است، شیشه عمرش ترک برداشته است. امروز باید به مردم غزه با فریاد رسا بگوییم، به حزب الله لبنان با فریاد رسا بگوییم، به جوانان عراقی و سوری که حرکت کردند به سوی اسرائیل خوناشام بگوییم یا منصور و عمت. یک زمانی خواهد رسید که اسرائیل از صفحه روزگار محو شده است. چرا آن زمان زمان ما نباشد؟ یک زمانی آخرین جلسات مرگ بر اسرائیل خواهد بود. چرا آن جلسه این جلسه نباشد؟ یک زمانی آخرین شهیدان را فلسطینی ها خواهند داد. چرا آخرین شهیدان فلسطینی شهدای مظلوم این بیمارستان غزه نباشد؟ یک زمانی آخرین لحظه های قدرت پوشالی صهیونیسم خواهد بود. آخرین لحظه ها، چرا ما الان شاهد این آخرین لحظه ها نباشیم؟ شاید در زمان ما همه این اتفاق ها بیفتد. مردم فلسطین خودشان را آماده کنند برای اداره فلسطین. اینقدر این عملیات غزه محرمانه و سری بود، نتونستند به بخش شرقی فلسطین به کرانه باختری خبر بدن که بچه‌ها آماده باشید، ما اینجا داریم حرکت می‌کنیم. این آمادگی داره ایجاد میشه و این آمادگی در مردم به گونه ای ایجاد شده است. به قول حضرت امام، حضرت امام سخنی دارد، میفرماید وقتی دیدید همه دلها متوجه یک حقیقت شد، بدانید نصرت خدا به دنبالش خواهد بود. تظاهرات خودجوشی که در همه کشورها رخ داد، در تهران چند شب پیش که مردم تا صبح در خیابانها بودن، این تظاهرات با همه تظاهرات ها متفاوته. شور شما امروز با همه احساسات انقلابی متفاوته. در چشمها که نگاه میکنی انتظار به پایان رسیده است. کسی آمد خدمت امام صادق، فرزندش را گم کرده بود. بار اول و دوم که آمد ناله می زد، امام صادق او را تسلا دادند، به صبر دعوت کردند، امیدوار کردند. بار سوم که آمد خیلی بیتاب بود، امام صادق فرمود فرزندت امروز پیدا می شود، گم شده خود را می یابی. او که از مجلس بیرون رفت فرزند خود را دید. اطرافیان امام صادق گفتند امام صادق شما از علم غیب استفاده کردید، گفتید امروز فرزندت پیدا می شود. امام صادق فرمود نه، از چشمان این مادر که بیقرار شده بود، انتظارش به پایان رسیده بود، دیگر نمیتوانست تحمل کند. یا صاحب الزمان، این مردم نمیتوانند کودکان غزه را بیش از این قطع قطع شده تحمل کنند. یا صاحب الزمان، هیچ یک از مسلمانان نمیتوانند، هیچ انسان با شرفی در جهان دیگر نمیتواند تحمل کند. این بی صبری ما را از ما بپذیر، همین مقدار را ما را همین مقدار به همین مقدار ما را لایق دیدار خود قرار بده. ابن الحسن، مقدمات فرج تو با قدرت مسلمانان باید فراهم بشود. ابن الحسن، بازوی قوی جوانان حماس را ببین و بیا. ابن الحسن، بیا و مسیح ابن مریم را با خود بیاور. جهان مسیحیت و جهان اسلام را از این ظلمتی که سایه افکنده صهیونیسم بین الملل بر دولت‌ها، بر جان ملت‌ها، از این سایه شوم رهایی بخش. به نور خودت ما را نجات بده. اما شب جمعه است، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. گریه کنیم برای حسین. ما با حسین نجات پیدا کرده ایم و با حسین جهان را نجات خواهیم داد. امسال اربعین واقعا پرشورتر از هر سال دیگری بود. همه به هم میگفتند امسال چه خبرهایی در راه است که اربعین متفاوتی داریم. امسال برای اولین بار علماء فلسطینی اهل سنت بودند، اما در اربعین حاضر شده بودند با چه احساسات پرشوری و می گفتن ما درس از حسین گرفتیم. امسال ابا عبدالله الحسین گویی بناست بیشتر دست ما را بگیرد. یا ابا عبدالله، وقتی کودک تو روی دستان تو حلقومش بریده شد، چند نفر به نفع تو تظاهرات کردند؟ چند نفر در گوش و کنار دنیا فریاد زدند؟ وقتی بانوان حرم را تازیانه می زدن، چند نفر به نفع تو فریاد زدن یا حسین؟ ببین چقدر زمان عوض شده است. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. مردم غزه بی پناهن، اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. من برای مردم غزه میخوام روضه ابا عبدالله الحسین بخوانم، کما اینکه خودم از فلسطینی ها بارها در گوش و کنار عالم شنیدم که ما از حسین درس گرفتیم و مقاومت خود را از حسین آموختیم. میخوام بگم شما حمله کردید، هنوز دشمن جرأت نکرده است وحشی های خود را پیاده به سوی حرم های شما روانه کند، اما حسین هنوز روی زمین بود. بدن بی جان حسین هنوز بی رمق بود. به خیمه های حسین حمله کرده. آفرین که دشمن جرأت نمی کند به خاطر وجود علمدارهای شما به خیمه های شما، به خانه های شما حمله زمینی بکنه. از دور می زنن. اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، که با اسباهای خود خیمه ها را در هم کوبیدند. غزه را ببینید، بگویید لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. فقط این قطرات عشق حسین است، این دین حسین است، این دین پرهماسه و زیبای حسین است، این دین انسانی و آزادی بخش حسین است که میتواند در مقابل اون دین یهود صهیونیسم بایستد. این دین زیباست. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. امان از اون لحظه ای که علمدار خودت رو کنار نهر القم از دست دادی حسین. به پهنای صورت عشق میریخت. برای مردم غزه روزه بخوانم. تصور کنید وقتی علمدارهای شما نباشند و چکم پوشان صهیونیسم میان خانه ها بیرحمانه به تجاوز به حریم شما مشغول باشند، چه لحظه هولناکیست. انشاءالله مقاومت منصور خواهد بود و اجازه نخواهد داد.
چه لحظه هولناکیست اون لحظه. این لحظه ها در خیمه حسین تجربه شد و حسین برای آن لحظه ها پیشا پیش آنچنان عشق میریخ. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، خدایا به حق قربت ابا عبدالله الحسین قربت مسلمانان و مؤمنان برطرف بگردان. خدایا به حق عزت ابا عبدالله الحسین، عزت به مسلمانان و مؤمنان داده ای، عزتشان را روز افزون بگردان. خدایا این عزتی که جوانان حماس برای همه مسلمانان آفریدن، این عزت را با نصرت بی پایان خود همراه بگردان. خدایا مجاهدان خط مقدم، خدایا مبارزان با یهود صهیونیسم موفق و مؤید و سلامت و پیروز بدار. خدایا مکر دشمنان، مکر برده های صهیونیسم در میان سیاستمداران جهان، مکر اربابان صهیونیسم در هر کجای جهان هستند به خودشان برگردان. خدایا مظلومیت مردم غزه را به پایان برسان، ظلم صهیونیسم اسرائیل را به پایان برسان. خدایا در فرج موفور و سرور مولای ما تعجیل بفرما. خدایا امشب دعاهای رهبر عزیز انقلابمون در نصرت مؤمنین مستجاب بگردان. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.